ساعت 20 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. بر پایه گزارش‌ها، آمریکا در حال بررسی ارتباط احتمالی یک ژنرال بازنشسته این کشور با درز اطلاعات درباره ویروس استاکس نت است. وزیر خارجه روسیه بعضی کشورها را متهم به پیچیده‌تر کردن مسائل سوریه کرد. و ونزوئلا می‌گوید آماده پذیرش ادوارد اسنودن است. بنا به گزارش‌ها، دادگستری آمریکا در حال بررسی ارتباط احتمالی یک ژنرال بازنشسته ارتش این کشور با موضوع درز اطلاعات درباره ویروس استاکس نت است. شبکه خبری NBC از قول برخی منابع حقوقی گزارش کرده است که وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی ارتباط ژنرال جیمز کارترایت، معاون پیشین ستاد مشترک ارتش آمریکا، با اتهام درز اطلاعات سری مربوط به ویروس استاکس نت است. ژنرال کارترایت از سال 2007 تا 2011 عهده‌دار مقام معاونت فرماندهی ستاد مشترک بوده و شبکه NBC گفته است این احتمال هست که او در این اتهام محکوم شود. ویروس استاکس نت سال 1389 با حمله به کامپیوترهای تجهیزات غنی‌سازی نتنز 1000 سانتریفیوژ این سایت را موقتاً از کار انداخت. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه گفت که مسکو متعهد به برگزاری کنفرانس صلح سوریه است و برخی از کشورها و گروه‌ها را متهم کرد که تلاش می‌کنند پیش شرط‌هایی برای برگزاری نشست تعیین کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز او افزود که اقدام این کشورها و گروه‌ها موجب پیچیده شدن امور مربوط به کنفرانس صلح سوریه خواهد شد. وزیر خارجه روسیه که قرار است این هفته با جان کری همتای آمریکایی خود درباره کنفرانس صلح دیدار کند، گفت که ارسال سلاح برای شورشیان سوریه به زیان این کنفرانس خواهد بود. هنوز زمان برگزاری کنفرانس صلح سوریه مشخص نشده است. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا اعلام کرد این کشور آماده پذیرش ادوارد اسنودن، افشاگر شنودهای محرمانه آژانس امنیت ملی آمریکا و حمایت انسانی از اوست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهوری ونزوئلا آقای اسنودن را جوانی شجاع نامید و گفت اگر او نیاز به حمایت انسانی داشته باشد و به این نتیجه برسد که به ونزوئلا بیاید، کاملا آماده حمایت از او هستیم. ادوارد اسنودن که یک شنبه پیش از هنگ کنگ وارد مسکو شد، همچنان در بخش ترانزیت این فرودگاه به سر می‌برد. واشنگتن خواستار بازداشت و تحویل آقای اسنودن است. او پیش از این خواستار پناهندگی به اکوادور شده بود، اما رئیس جمهوری این کشور روز پنجشنبه گفت کشورش هنوز این درخواست را بررسی نکرده است. کمپانی ژاپنی سونی میگوید که سوداگران اماراتی در دبی چندین میلیون دلار تجهیزات ویدیویی و کارافزارهای پزشکی ساخت این شرکت را به وزارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران باز فروش کردند. به گفته یک کمپانی سونی، فروش این تجهیزات و ابزارها میتواند با قانون تحریم‌های ایالات متحده منافات داشته باشد و شامل جریمه‌های دولت آمریکا بشود. جزئیات بیشتر را از همکارم نادر صدیقی بشنویم.
به گزارش رویترز، کمپانی سونی به سامانگر مالی در دولت فدرال آمریکا گزارش داده که بازرگانان اماراتی در دبی تعدادی تجهیزات رادیو تلویزیونی و پزشکی به سازمان صدا و سیما و وزارت بهداشت ایران بازفروش کرده و در نظر دارند که برخی لوازم و تکنولوژی اطلاعاتی را هم به سازمان پلیس جمهوری اسلامی ایران بفروشند. شرکت سونی در گزارش خود به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا اضافه کرده که تأثیر هر گونه جریمه یا تنبیهی از سوی دولت آمریکا مادی خواهد بود. کمپانی سونی میگوید که تمام سیاست‌ها و مقررات لازم در معامله با ایران را همسو با قوانین تحریم‌ها تنظیم، تدوین و لازم الاجرا کرده. با این حال نمی‌تواند به اجرای مؤثر این تدابیر مطمئن باشد. در گزارش کمپانی ژاپنی به مقام‌های آمریکایی به 4 مورد معامله با ایران اشاره شده که در 3 مورد سود ناخالص هر یک از معاملات اندکی کمتر از 500 هزار دلار بوده و مورد 4 با ضرر همراه بوده است. سونی به میزان این ضرر اشاره‌ای نکرده. کمپانی سونی پس از اعلام تخلف‌های چهارگانه در فروش تجهیزاتش به ایران، این نکته را هم اضافه کرده که در آینده نیز ممکن است از طریق اشخاص سوم یا نمایندگان و شرکت‌های توزیع‌کننده‌اش داد و ستدهایی با ایران انجام دهد که در چارچوب قوانین آمریکا مستلزم ارائه گزارش بدون ابهام هستند. شرکت ژاپنی تأکید کرده که در هر صورت هر گونه فروشی به ایران با در نظر گرفتن قانون مربوطه انجام خواهد شد. خبرگزاری رویترز در گزارشی میگوید که واشنگتن بر نظارت‌های بین‌المللی خود جهت اجرای دقیق تحریم‌ها افسوده و کمتر شرکتی شانس گریز از این نظارت‌ها را خواهد داشت. ایالات متحده و اتحادیه اروپا بر سر برنامه بحث‌انگیز اتمی ایران تحریم‌هایی را علیه اشخاص حقیقی و حقوقی معین و مشخصی اعمال کردند. به گفته رویترز، به رغم این تحریم‌های گزنده، رهبران جمهوری اسلامی به تجدید نظر در سیاست اتمی خود رغبتی نشان ندادند و گشایشی هم در اجابت تقاضای بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی برای بازرسی‌های لازم از تأسیسات هسته‌ای صورت نگرفته است. دولت‌های غربی بر این باورند که جمهوری اسلامی در برنامه اتمی خود در مسیر تولید سلاح‌های هسته‌ای حرکت می‌کند، ولی ایران میگوید که فعالیت‌های اتمیش صرفاً برای تولید نیروی برق و استفاده‌های پزشکی است.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. گیتی پورفاضل، وکیل خانواده ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که در بازداشتگاه پلیس فتا درگذشت، در مصاحبه‌ای با کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران یکی از ماموران اطلاعاتی را که بازجوی این وبلاگ نویس بوده به عنوان مسئول مرگ او معرفی کرده است. خانم پورفاضل میگوید با گذشت 8 ماه از مرگ ستار بهشتی این پرونده هنوز به دادگاه ارسال نشده است. جزئیات بیشتر در گزارش مهتاب وحیدی راد.
گیتی پورفاضل، وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی، در تازه ترین اظهاراتش درباره سرنوشت قضایی این پرونده گفته است یکی از 4 بازجویی که از این وبلاگ نویس بازجویی می‌کرده مقصر اصلی مرگ اوست که احتمالاً از ماموران وزارت اطلاعات است.
معمولاً بازجوها مامورین خود اطلاعات هستن یا مامورین اطلاعات هستن، یعنی مامور پلیس فتا. در یکی از جلساتی که ما با بازپرس پرونده داشتیم، من بودم و خانواده ستار بهشتی. 4 نفر رو آوردن توی اتاق آقای شهریاری و گفتن که این 4 نفر بازجوی ایشون بودن مطابق تحقیقاتی که خود بازپرسی کرده. این بعد 3 نفر رو بیرون کردن، گفتن این 1 نفر در واقع مسئول این اتفاق هست و البته ایشون هم شروع کرد به التماس کردن به مادر مرحوم ستار بهشتی که از خون پسرش بگذره، که ایشون گفتن من به این چوبان نمیگذرم و باید محاکمه بشه.
با گذشت 8 ماه از مرگ ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که در بازداشتگاه پلیس فتا درگذشت، پرونده مرگ او هنوز در مراحل تحقیق و بازپرسی متوقف مانده و به دادگاه ارسال نشده است. گیتی پورفاضل با انتقاد از این تأخیر احتمال می‌دهد که بازپرس پرونده بخواهد با گذشت زمان حساسیت‌ها روی این پرونده کمتر شود.
عنوان کردن که ما میخواییم دقیق رسیدگی کنیم. خب در فیلی که 2 ماه و در اصفر 3 ماه این رسیدگی دقیق میتونه انجام بپذیره. که موجه ها الان 8 ماهی که پرونده در اداره بازرسی و وقتی هم که مشخص میشه که چه کسی باعث این اتفاق بوده، معمولا دیگه پرونده روند طبیعی خود چه چه میکنه و باید برای دادرسی بره به دادگاه. و این پرونده رو همچنان نگه داشتن متاسفانه. به هر حال همه مردم این مملکت در برابر قانون یکسان هستند و باید مکافات عملشون رو بکشن.
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران درباره علت مرگ این وبلاگ نویس تاکنون اظهار نظرهای مختلفی کردند. علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، چندی پیش فشارهای روانی و استرس ناشی از شرایط بازداشت را عامل مرگ ستار بهشتی دانسته بود، نه ضرب و شتم فیزیکی. در حالی که در گزارش دیماه سال گذشته کمیسیون امنیت ملی مجلس که در صحن علنی مجلس هم خوانده شد، کبودی و تورم صورت، ساق پا و قسمتی از کمر این وبلاگ نویس تایید شده بود. در این گزارش آمده بود علت مرگ می تواند شوک ناشی از ضرباتی به نقاط حساس بدن یا فشارهای شدید روانی باشد. و حالا سازمان پزشکی قانونی در تازه ترین گزارشش علت مرگ ستار بهشتی را شرایط خاص و فشارهای روحی او عنوان کرده. احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی سه روز پیش این اظهار نظر را به عنوان پاسخ نهایی این سازمان اعلام کرد. گیتی پورفازل درباره گزارش نهایی سازمان پزشکی قانونی میگوید:
این آخرین نظری هم که دادن با نظری اولی تفاوتی نمی‌کنه، چون نظر پزشکی قانونی مبنی بر این بوده که سراسر استرس وارده این اتفاق افتاده، ایست قلبی داده شده. به هر حال چه کسی عامل این ایست قلبی بوده و چه کسی این فشار رو برای ایشون وارد می‌کرده، یعنی به هر حال از نظر فیزیکی هم با ایشون برخورد شده بوده، به دلیل اینکه وقتی که می‌برنش در بند 350 قبل از اینکه فوت بکنه روز قبل، اونجا زندانیان بند 350 دیده بودن که بدن ایشون چربی بود. خب هم عامل فیزیکی و هم عامل روانی هر دو باعث میشه که یه جوون نتونه تحمل بکنه و طاقت بیاره. ما خیلی چیزهای دیگه که ما نمی‌دونیم در بازجویی چه اتفاقی افتاده. وقتی که قانون ما اجازه نمیده که شخصی که بازجویی میشه وکیلش حضور داشته باشه، از این اتفاقات زیاد میفته و این اولین اتفاق نیست که در مملکت ما افتاده. متاسفانه تفسیر ماده 128 قانون مجازات ما این رو به اختیار قاضی گذاشته بوده که یا وکیل حضور داشته باشه در بازجویی یا نداشته باشه.
ستار بهشتی وبلاگ نویس منتقد جمهوری اسلامی بود که آبان ماه سال گذشته توسط پلیس فتا، پلیس سایبری ایران، بازداشت شد و پس از چند روز در بازداشتگاه پلیس فتا درگذشت. گیتی پورفازل، وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی، به تازگی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران با انتقاد از روند قضایی پرونده شرح داده که چگونه پس از گذشت 8 ماه از مرگ این وبلاگ نویس هنوز پرونده او به دادگاه ارسال نشده است.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. جشنواره تئاتر ایرانی در لندن اولین دور فعالیتش را از روز جمعه به مدت 3 روز آغاز کرده است. در این فستیوال 11 اثر نمایشی از هنرمندان تئاتر در انگلستان اجرا می شود. درباره این رویداد فرهنگی هنری بشنوید از شهرام میریان.
ترین قسمت ماجرایی بوده که بنده بمیرم که الان مردم.
بقول خدا رو شکر کن که نمیری. جنازه
یعنی تو
درد سرش بیشتر از خودم.
البته شما آقای مرد و زنده تون درد سره، ولی نسبت شما آقای مردش
بود. اصلی ترین قسمت ماجرا شام.
ببین شام دیگه بکن، شربت شیرینی بده تماشا.
شامی مگه عروسی مادرت میخوای شربت سیکنجبی میدی آبرو ببری؟
پس از جشنواره های تئاتر ایرانی در شهرهای کلن، هایدلبرگ و فرانکفورت در آلمان، از روز جمعه 7 تیر ماه برای اولین بار فستیوال مشابهی هم در لندن شروع به کار می کند. در این جشنواره نوبنیاد طی 3 روز 11 نمایشنامه از هنرمندان پیشکسوت و تازه کار تئاتر ایران در انگلستان به صحنه می رود. این حرکت فرهنگی هنری با تلاش و کوشش و مدیریت سوسن فرخ‌نیا، بازیگر و کارگردان سرشناس تئاتر ایران راه اندازی شده. خانم فرخ‌نیا در گفتگو با رادیو فردا از اصلی ترین هدف جشنواره تئاتر ایرانی در لندن اینطور گفته:
هدف از تشکیل این فستیوال در لندن این هستش که فستیوال امکان میده هر گروهی بتونه بیاد برنامه‌اش اجرا کنه و وظیفه اونایی که یه فستیوال رو راه میندازن زمین جشنواره تئاتر لندن حتما نگاه کنن ببینن که گروهایی نباشن که حتما معروفن یا همه چه امکانات کاری دارن، اینا رو دعوت کنن بیان که اینا امکان اینو پیدا کنن کاراشون رو نشون بدن و چه بسا بین اینا هنرمندایی هستن که در سکوت دارن کار خودشون رو یه گوشی میکنن و مردم تالا کارشون رو ندیده. چند سال اخیر عده زیادی از هنرمندا که از ایران خارج شدن نمیتونستن اونجا دیگه کار کنن و مشکلاتی داشتن، خیلی به لندن اومدن، البته سنن جوانن ولی سالهاست دارن کار میکنن و تجربه دارن. یکی از اهدافمون این بود که اینا رو دور هم جمع کنیم، بهشون نزدیک بشیم و این ارتباط رو برقرار کنیم. فکر کردیم که اگر یک جشنواره تئاتر راه بندازیم بتونیم یه جامعه تئاتری سالم بی سانسور تئاتر ایران در لندن جا بندازیم و بعد اگر امکانشو داشتیم از سال دیگه امیدوارم که این فستیوال تبدیل به فستیوال بین‌المللی بشه، همکارای دیگه‌مون هم از جای دیگه دعوت کنیم.
جشنواره تئاتر ایرانی در لندن در پایان 3rd روز فعالیت خود در شامگاه یک شنبه 9 تیر ماه به رأی داوران جایزه‌ای نیز به یکی از 11 اثر منتخب نمایشی اهدا می کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
30 ثانیه تا 25 دقیقه به وقت تهران باقی مونده. این بخش خبری رو با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. 15 دقیقه دیگه باز خواهیم گشت. از همین استودیو با شما خواهیم بود برای مروری بر سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان به مدت 2 دقیقه. با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.